اصلا ارائه بدن.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301.
خب بخش اول گفتگوی من با جناب آقای ضیاء مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران رو شنیدین. بخش بعدی این گفتگو در ساعت 9:55 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
روزتون بخیر همراهان گرامی. ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنم با ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید.
مایه لباسشویی هوفر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. خمکه نهایت پاکیزگی.
یک ماکارون دنیای جدید از عطر و مزه، طعمی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه. یک ماکارون
تامینو حسینو با یک ماکارون.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانت زید از باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دورید باشه. اما وقتی آبسه تو خونتونه، خیالت راحت راحت میشه. بازی کن خوش باش، خوش بگذرون تو خونه، آبسه از پرنشا بگو.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل ششم.
کانوی آن ماه مسئول نظارت بر فیلم برداری چند آگهی انتخاباتی بود. ترامپ از او پرسید:
حقوق این آدم ها رو من میدم؟
از وضعیت چینش دوربین ها گله کرد. تجهیزات قدیمی به نظر می رسید و از نور پردازی خوشش نیامده بود. تصاویر به صورت HD ضبط نمی شدند. از تیم فیلم برداری هم شکایت کرد.
بهشون بگو پولشون رو نمیدم.
یکی از جملات همیشگیش بود. کمی بعدتر گفت:
میخوام همه به غیر از کانوی برن.
رو به کانوی گفت:
همه به هم میگن که من نسبت به هیلاری کلینتون نامزد بهتری هستم.
تا حدودی انگار با گفتن این جمله به دنبال شنیدن ارزیابی او بود. کانوی گفت:
خب بله قربان، این اصلا به نظر سنجی احتیاج نداره.
ولی میتوانستند برخی کارها را به نحو متفاوتی انجام دهند.
شما رقیب یکی از غیر جذابترین نامزدهای تاریخ ریاست جمهوری هستین، ولی کم کم داره اینجوری به نظر میرسه که انگار ما هم همین جوری هستیم.
نه 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 نیستیم.
ولی اینطوری به نظر میاد. من در طول رقابت مقدماتی تماشاتون میکردم، خیلی خوشحالتر به نظر میرسیدین.
ترامپ گفت
دلم واسه اون روزایی تنگ شده که فقط چند نفری با هواپیما این ور اون ور میرفتیم و تو تجمع شرکت میکردیم و رای دهنده ها رو میدیدیم و باهاشون حرف میزدیم.
کانوی گفت
اون روزا تموم شدن، ولی اگه بخوایم انصاف رو در حقتون رعایت کنیم، باید اونا رو به یه روند و استراتژی کلی انتخاباتی تبدیل کنیم تا به شما اجازه بده که اون مهارت و لذت رو به حداکثر برسونین.
سعی کرد صادق باشد.
میدونین که دارین میبازین، ولی میتونه اینجوری نباشه. من نظرسنجی ها رو دیدم. یه مسیر برگشت وجود داره.
چه راهی؟
کانوی معتقد بود که ترامپ بدونن که خود مطلع باشد کاری کرده است. کانوی در جواب گفت
این افسانه یه انتخاب پذیریه که داره خونه حزب جمهوری خواه رو میمکه.
که او نمیتوانست پیروز شود و قابل انتخاب نبود. استدلال ها چنین بود که رأی دهندگان از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری دلزده شدند.
باید از میت رامنی حمایت کنین. اون تنها کسیه که میتونه پیروز شه. باید از جان مککین حمایت کنین. اون میتونه برنده شه. جب میتونه برنده شه. مارکو میتونه برنده شه. این یکی تو ترام نمیتونه برنده شه. مردم تصمیم گرفتن. من دیگه گول نمیخورم.
و او نامزد حزب جمهوری خواه شده بود.
شما جاهایی که یه کمپین سیاسی سنتی راه ننداختین هم یه عالمه جمعیت جمع میکنین. شما یه جنبش راه انداختین و مردم حس میکنن که یه بخشی از این جنبشن. هیچ حق ورودی پرداخت نکردن. بهتون میگم که من تو نظرسنجی ها چی میبینم. ما دوتا مانع بزرگ داریم.
او گفت که آنها هرگز نباید نظرسنجی های ملی انجام دهند.
این حماقت رسانه هاست.
پیروزی در انتخابات مسلماً به مجمع گزینندگان ربط داشت. به کسب کردن 270 رأی هیئت های انتخاباتی. آنها باید ایالات درست را هدف قرار می دادند. تقریباً 8 ایالتی را که رقابت در آنها تنگاتنگ بود. کانوی گفت
مردم جزئیات دقیق می خوان.
وقتی ترامپ در ماه ژوئیه طرح 10 نکته‌ای اصلاحات اداره امور کهنه سربازها را منتشر کرده یا یک برنامه اصلاحات مالیاتی 5 نکته‌ای را اعلام کرده بود، همه چیز عالی پیش رفته بود. کانوی گفت
مردم اینجور جزئیات رو میخوان، ولی باید مرتب براشون تکرار کرد. دومین نقطه ضعفی که من در مورد شما میبینم اینه که مردم میخوان مطمئن شن که شما در نهایت میتونین به وعده‌هاتون عمل کنین. چون اگه نتونین، اگه تاجر نتونه طرحش رو اجرا کنه و به بعدهاش عمل کنه و اون وقت شما هم میشین یه سیاست مدار دیگه و این چیزیه که شما نیستین.
این یک استراتژی فروش بود. مسیری رو به جلو که ظاهراً ترامپ به شدت از آن استقبال میکرد. پرسید
فکر میکنی بتونی از پس اجراش بر بیایی؟
کانوی گفت
اجرای چی؟ من مسئول ساختن این فیلمم.
ترامپ گفت
کمپین، کل ماجرا، حاضری چند ماه قید دیدن بچه هاتو بزنی؟
او بلافاصله قبول کرد.
قربان، میتونم این کارو به خاطر شما بکنم. شما میتونین در این رقابت پیروز بشین. من خودمو هم سطح شما نمیدونم. من هرگز شما رو با اسم کوچیکتون صدا نخواهم زد.
آن یک شنبه شب بنن عازم محل کار شد. برج ترامپ در شهر نیویورک، مقر کمپین انتخاباتی. اولین باری بود که با آنجا می رفت و 85 روز تا انتخابات ریاست جمهوری مانده بود. با آسانسور به طبقه 14 رفت. خورشید هنوز در این شب ماه اوت غروب نکرده بود. انتظار داشت که وارد آنجا شود و هزاران نفر بپرسند بنن اینجا چه کار میکند؟ باید بهانه میتراشید. وارد اتاق جنگ یعنی مرکز پاسخهای سریع شد که پر از تلویزیون بود. فقط یک نفر آنجا بود. از نظر بنن بچه به نظر میرسید. بنن پرسید
تو کی هستی؟
اندی سرابیان.
بقیه کدوم گوریان؟
سرابیان جواب داد
نمیدونم، یک شنبه ها همیشه این شکلیه.
اینجا دفتر مرکزی کمپین انتخاباتیه؟
بله.
یعنی جایی که کل ماجرا از اونجا اداره میشه؟
بله.
سرابیان به دفتر جیسون میلر، مدیر ارشد ارتباطات، و هوب هیکس، مانکن سابق جوانی که به چهره مطبوعاتی اصلی کمپین تبدیل شده بود و شاید نزدیکترین کارمند به شخص ترامپ محسوب می شد، اشاره کرد. سرابیان مدیر اتاق جنگ بود.
شما ها آخر هفته هم کار می کنین؟
سرابیان باز هم تایید کرد. بعضی ها در واشنگتن کار می کردند و برخی دیگر تلفنی تماس می گرفتند. بنن یک بار دیگر امتحان کرد.
آخر هفته ها آدم ها میان اینجا؟
به طور میانگین همین تعداد.
بنن گفت
جراد کدوم گوریه؟ باید با جراد و ایوانکا حرف بزنم.
شنیده بود که جراد کوشنر، داماد ترامپ، مغز متفکر و نابغه اینجاست. جراد و ایوانکا سوار بر قایق تفریحی 300 میلیون دلاری، یعنی یکی از بزرگترین قایق‌های جهان، دیوید گفن، قول دنیای سرگرمی و اهدا کننده مالی دموکرات، در نزدیکی سواحل کرواسی بودند. آنها به همراه وندی دنگ، بانوی تاجر و همسر سابق روبرت مرداک به تعطیلات رفته بودند. منافورت با بنن تماس گرفت. میخواست با او ملاقاتی داشته باشد. منافورت گفت
چرا نمیای بالا؟ بالای کجا؟ بالای برج.
بنن مجبور شد به لابی برگردد تا سوار آسانسوری شود که به آپارتمان‌های مسکونی می‌رفت. در حالی که آسانسور بالا می‌رفت، با خود فکر کرد که شاید این معامله‌ای بود که ترامپ با رئیس کمپینش کرده بود. اگه یه پنت هاوس تو برج ترامپ بهم بده، چرا که نه؟ قطعاً بهتر از آپارتمان کوچک خودش در پارک برایانس بود. اینطور که معلوم شد، منافورت مالک آنجا بود. بنن دلش برای منافورت میسوخت. مدیر کمپین از موفقیت و قدرت حساب توییتری ترامپ تعجب کرده بود و خودش هم حسابی باز کرده بود. ولی دیلی نیوز نیویورک در ماه آوریل این خبر را منتشر کرده بود. آمریکا را دوباره شهوانی کنید و به این نکته اشاره کرده بود که منافورت احتمالاً بی‌خبر از اینکه توییتر یک فضای عمومی است، یک باشگاه غیر اخلاقی به نام انحطاط را دنبال کرده بود. آپارتمان منافورت زیبا بود. همسرش کتلین منافورت، وکیلی که از 60 سالگی گذشته بود ولی به نظر بنن 40 و اندی سال بیشتر نمی رسید، لباس سفیدی بر تن داشت و همانند جوان کالینز، هنرپیشه سریال سلسله، روی مبلی لم داده بود. منافورت گفت
میخواستم از این که سعی کردی میانجیگری کنی تشکر کنم. دونالد اخلاقش همینه، همیشه خدا اینجوری رفتار میکنه.
بنن گفت
به نظرم حرفایی که بهت زد واقعا بی‌انصافی بود.
منافورت دستش را به نشانه بی اهمیت بودن موضوع تکان داد و گفت
گوش کن، همه بهم میگن که تو رسانه ها رو خیلی خوب میشناسی.
یه وبسایت راستگرا رو مدیریت میکنم، با مقوله حمایت و طرفداری آشنام.
منافورت گفت
میخوام یه نگاه به این بندازی.
و یک نسخه از پیشنویس داستانی را که قرار بود در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شود نشانش داد. عنوانش این بود: نام رئیس کمپین دونالد ترامپ در میان دریافت کنندگان وچه نقد در دفاتر حساب مخفی اوکراینی. بنن مقاله را خواند.
دفاتر دست نویس نشون میدهن که 12.7 میلیون دلار وچه نقد اعلام نشده به آقای منافورت پرداخت شده است از سوی حزب سیاسی طرفدار روسیه.
بنان عملاً فریاد زد
12 میلیون دلار پول نقد لعنتی که از اوکراین اومده.
خانم منافورت در جایش صاف نشست و گفت
چی؟
منافورت گفت
هیچی عزیزم هیچی.
بنان پرسید
این یکی قراره منتشر شه؟ ممکنه شب بذاردش روی سایت. ترامپ خبر داره؟ نه 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 خودت چند وقت خبردار شدی؟
منافورت گفت که حدوداً 2 ماه و از زمانی که تایمز تحقیقاتش را آغاز کرده بود. بنن 10 پاراگراف اول مقاله را خواند. یک ضربه مرگبار بود. کار منافورت تمام بود. منافورت گفت
وکیلم گفته باهاشون همکاری نکنم. گفت فقط یه مقاله جنجالیه. باید وکیل تو اخراج کنی. دارم بهش فکر میکنم. باید با ترامپ تماس بگیری. برو رو در رو ببینش. اگه این تو روزنامه منتشر شه و اون زودتر خبردار نشده باشه کار تمومه. اصلا چطوری 12.7 میلیون دلار نقدی گرفتی؟
منافورت گفت
همش دروغه. من یه خرجایی داشتم. منظورت چیه؟
توضیح داد.
من یه مشاور عمومیم. یه سری آدم دارم. افراد زیادی در اوکراین برام کار کرده بودن. همش به بچه ها برداخت شده. من حتی 500,000 دلار هم از اونجا نیاوردم. اینا دیگه فایده ای نداره. توی مقاله به اینا اشاره ای نشده. فقط نوشته تو 12.7 میلیون دلار پول نقد گرفتی. متوجهی؟
بنان با جرات تماس گرفت. گفت
باید برگردی اینجا.
مقاله تایمز درباره منافورت آن شب به صورت آنلاین و صبح روز بعد در روزنامه منتشر شد. همانطور که بنن پیش بینی کرده بود، ترامپ حسابی از کوره در رفت. پیشاپیش هیچ هشداری دریافت نکرد.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 18 کوید، 19 کوید، 20 کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
مرا به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضیا معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای؟ فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای؟
بماند هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشقت از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزن.
چگونه بگذرم از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا، رسید وقت آشقی. بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم،
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشنوید.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
حیران شدم در کار تو، رفتم ز دست از نار تو، مدهوشم از گفتار تو، نطق و دلالت تا بکن ندخل دلالت تا بکن تو موسیا من آن شب تو موسیا بندم کنی در ناگهان، بندم کنی در ناگهان
گهان.